که در این مسیر طی تاریخ کردن نگاه بکنیم. اونچه که به عنوان راهکار به ما گفته میشه، میفرمان توبه است، تقواست، مراقبت و به تعبیر علمای اخلاق تخلیه است، یعنی تهذیب و پاکسازی باطن و خالی کردن از آلودگی هایی که ممکنه در وجود انسان ریشه دوانده باشه و سخت بشه اون رو از وجود انسان جدا کرد. می فرماد اونها رو بگردد، پیدا بکند و از وجود خودش دور بکنه. نکته اینجاست، ببینید، خودسازی جامعه، خودسازی افراد بیشتر عملیه، مردم می بینن این کار رو انجام می دن. اگر یه جمعیتی میرن توی محله ای، یه پیشنمازی رو تو محلشون میبینن، یه ویژگی های خاصی ازش میبینن، یه کاسبی رو میبینن، یه بقالی رو میبینن که داره، حالا امروز اسمش عوض شده هایپر، سوپر، نمیدونم، این اسمایی که گذاشتن همون اسم قدیمی خودمون، یه بقالی تو محل هست،
بله،
یه قصابی تو محل هست، یه مکانیکی تو محل هست، آدمایی که هستن از قشر همون جنس همون افراد موجودن، متانت نفس دارن و طوری برخورد میکنن که ما همون ادامه حرفهای روزهای گذشتمون که سعی میکنن خودشون رو در جایگاه اون طرف مقابل قرار بدن، آثار خوبی به دست میاد. خودسازی معنیش اینه که من ببینم و مانند اونها بشم. من موقعی که شما الان هرچی به من میگی که آقا اخلاق پیشه کن، آقا خوش اخلاق باش، من از لحظه که خونه میام بیرون تو جامعه دریدگی گفتاری میبینم، بد و بیرا میشنوم، بد و بیرا میگن، بد و بیرا به همدیگه میگن، دعوا میکنن، حوصله ندارن و یک اعصاب و روان متلاشی موقعی که افراد با همدیگه دارن، اصلا بی‌معناست که اونجا شما بخوای صحبت از خودسازی بکنی، بخوای صحبت از برگشت افراد از گناه بکنی. ببینید، جامعه این رو باید درک بکنه که برداشت از الگوها و گرفتن خطوط از الگوها اونها رو به عالی ترین شکل ممکن تربیت میکنه. تو هر بعدی شما یک اقتصاددان موفق رو میبینید، یک کاسب موفق رو میبینید، راهکارهای رشد او رو میبینید، بروزش میکنید، خودتونم ادامه مسیر میدید، یه چیزایی هم به ذهن خودتون میرسه، تقویتش میکنید. تقوا معنیش اینه خطاهایی که او انجام داده شما ازش دوری میکنید.
بله.
نمیدونم، مراقبت معنیش اینه یه جاهایی او به افراد اعتماد بی خود کرده. ببینید آقا، اعتماد به آدم ها باید اعتباری باشه. شما اگر به کسی اعتماد مطلق کردی ازش چوب میخوری، حق نداری به کسی اعتماد مطلق بکنی. اعتماد مطلق میکنی، آبروت به حراج گذاشته میشه. ببینید، نکته مهم خودسازی، موقعی که ما بحثش رو داریم مطرح میکنیم و میایم توی روایات میبینیم از زبان حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین، میفرماد اگر شما بناس، این جمله امیرالمومنین علیه السلام دیگه، که میفرماد بناس شما به اون جایگاه عالی برسی، هیچ خطی جز خط خدا رو مد نظر نگیر، چون بعضی موقع اهل اون خط ممکنه بعضیشون خطا برن. ببینید، شما داخل یک اتوبانی دارید میرید، تابلو زده سرعت حد مجاز در بالاترین نقطه 120 تا، کمترین نقطه 70 تا، ممکنه دو نفر اونجا خطاکار باشن، یکی 150 تا بره، یکی 50 تا بره، هر جفتشون هم مقصرن. اما اینکه حالا شما خودتو کنترل نکردی، مراقبت نکردی، از پشت کوبیدی به اونها، کی مقصره؟ میگه اون کسی که از پشت زده اصلا کاری نداره، یا اون کسی که تعمدن آقا مثلا با 120 وای میسه راه نمیده، اون کسی که داره با 150 تا داره. اگر جلو اون خلافکار موقعی که توانایی نداری، قدرت نداری او رو نگه داری، بیستی، خودت هم در معرض طوفان‌های او قرار میگیری، نابود میشی. هستن آدمایی بودن که به این قیمت رفتن اثرگذار روی فلان آدم باشن که او رو برگردونن تو مسیر، خودشون آلوده شدند. اینقدر باید این ساختار درون محکم شکل بگیره که آثار اون شخص مقابل تو رو تخریب نکنه. بوده تو جامعه، بوده توی خیلی از افراد در طول اعصار و قرون بوده که این رو باید مراقبت کرد. یکی از مراقبت ها، یکی از مواظبت ها، درخواست از پروردگار عالم. آیه مجنونی عزیز، هیچ ایامی بهتر از این شبها نیست. عزیزانی که دارن صدا رو میشنون بدانن شبهای قدر لطف و عنایت پروردگار عالم بیش از حده. دیدید میگن این چون شب قدر، من میخوام یه عبارت شاید شازی رو به کار ببرم، ما اگر نبود شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه که در این لیالی قدر رخ داده، این شبها رو باید جشن میگرفتیم. چرا؟ چون پروردگار عالم بار عام طلبیده و میفرماد بندگان من کرور کرور هم که بیان من میبخشمشون. در ماه رمضان بخشش من به عالی اعلا بوده، شبهای قدر به اندازه هزاران هزار برابر شب من ایام ماه رمضان دارم میبخشم. خب اگر اینجا کسی نیامد و از این فضا استفاده نکرد، خیلی مقصر همون ضعف اراده هست. میفرماد بیاد بعد ببینه خداوند من نان چه لطفی در حقش میکنه. این جریان خودسازی جریان ورود به دعاست. لذت رو باید بچشه. خودسازی اون لذت هست. شما اگر تا به کسی یه طعم غذایی رو نچشیده، نمیدونی که به زور اون غذا رو بخوردش بدی. میگه حلوا به کسی ده که طعم محبت نچشیده. یه عبارت این گونه داریم که در بین اشعار، اگر ما دقت نکنیم تو این موضوع، ضربه ای که میخوریم اینه. ماه رمضان میاد بیره بخشیده نمیشیم. چرا بخشیده نمیشیم؟ چون از آثار ماه رمضان ما هیچ استفاده ای نکردیم. میفرما توی شبا بیا، یه طوری بیا خودتو یله کن، رها کن در بین این دریای مواج پروردگار عالم. پروردگار عالم لطفشو در حق تو جاری و ساری میکنه. اما اگه نیایی و هیچ کاری نکنی، اراده کن. ببینید چطور اراده کنم؟ شما از اول عمرت تا آخر عمرت 50 تا ماه رمضان مثلا میبینی، 60 تا ماه رمضان میبینی که سن بلوغ بوده. هر ماه رمضان به خدا قول بده یه گناهتو ترک میکنی. نمیگم شما به خدا قول بده من آقا از فردا دیگه 50 تا در خودم رزیله پیدا کردم همه رو تعطیل میکنم. یقینا آدم نمیتونه.
شدنی نیست باید.
زاهد همینطوری میره جلوتر که میرسه به اون جایگاه زهد. امروز اینو تعطیل میکنه، یواش یواش که رفت اون یکی تعطیل میکنه. شخصی اومد محضر رسول خدا عرض کرد آقا من گناه میکنم، نمیتونم ترکش کنم، سه تا گناه رو به شدت انجام میدم. آقا فرمود چیکار میکنی؟ گفت مشروب میخورم، دروغ میگم، زنا هم میکنم، اما اینقدر دوست دارم میخوام یکیشو به خاطر تو ترک کنم. پیغمبر خود حضرت یه خود تأمل کرد، گفت بابا جون دروغ نکن. ببین جالبه، وا نگفت زنا نکن، نگفت مشروب نخور، گفت دروغ نکن. گفت چشم آقا جون نوکرتم هستم. این رفت و بعد از یه مدتی اومد محضر رسول خدا، عرض کرد آقا شما با من چه کردی؟ آفرمو چطور؟ گفت من به شما قول دادم یه گناه رو ترک کنم، اما رفتم سراغ بساط لهو و لعب. گفتم اگه پیغمبر از من سوال کرد تو لب مشروب زدی، من قول دادم بهش دروغ نگم، مجبور شدم ترکش کردم اومدم کنار. رفتم سراغ بساط زنا، اونجا هم به همین دیوار خوردم. ببینید دست میگذره رو چی؟ رو اون کلید گناهان که بارها به ما گفته شده. دروغ بزرگترین گناهه. چرا بزرگترین گناهه؟ خدا تو قرآن نگفته غیبت کننده دشمن منه، با اینکه غیبت رو گناه خیلی بزرگی میدونه.
بله.
ولی موقعی که به دروغگو میرسه میگه دروغگو دشمن خداست. بعد از دروغگو بالاتر هم داریم، میگه آره، میگه رباخار کسیه که دشمن خدا که هست، هیچی به جنگ خدا هم اومده. ببینید این دوتا گروه رو، خب میگه آقا شما تو کدومش آلوده ای؟ میگه که من هم رباخاری میکنم هم دروغ میگم، حالا میخوام یکیشو ترک کنم. میگه آقا برو دروغو ترک کن. چرا؟ چون دروغ کلید همین رباهه هست، کلید همین غیبته هست، کلید همین تهمته هست. اگر شخص دونه دونه این گناه ها رو که رفت جلو، دونه دونه از این گناه ها دست کشید، خودسازی آرام آرام شکل میگیره.
بله.
و زشتی که رفت کنار، خیر و مبرات و خوبی هم خود به خود در وجود اون شخص بروز ظهور پیدا میکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای بهاری.
حضرت علی علیه السلام فرمودن که ایمان بنده راست نباشد مگر آنکه اعتمادش به آنچه نزد خداست بیشتر از اعتمادش به آنچه نزد خودش است باشد. این ایمانمون به خدا اگر بتونیم تو همین شبا تقویتش بکنیم، فکر میکنم به اون مراحل خودسازی هم میرسیم، در مسیر خودسازی.
ببین شما، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت، یه جمله جالبی داره، میگه اینقدر که یه بچه شیرخواره به مادرش اعتماد داره، ما به خدا اعتماد داشتیم مشکل نداشتیم، این وعده غذا رو که میخوره قصه وعده دیگر رو نمیخوره، چون یقین داره مادرش غذای او رو تأمین میکنه.
آقای بهاری خیلی سپاسگزارم از شما، تا فردا شب با شما خداحافظی میکنم، التماس دعا دارم امشب شب قدرم هست برای
ان شاء الله که عاقبت خیر
فرمایید. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
آتش دود خون خاکستر، صورت خاک خسته پرچین است. صبح صادق دمیده خواهد شد، شب پایانی شیاطین است. می رسد آن امان جان جهان، مرد موعود قصه ها این است. من ملکی از تهران زنگ می زنم.
با سلام و عرض تسلیت ایام شهادت آقا امام علی علیه السلام. سطل اخبار غم فلسطین است، صحبت قبله نخستین است، صوت قرآن به گوش می آید، صدایی چقدر غمگین است. همدم رئیسی هستم از شهر.
سپاسگزاریم از شما همراهان جنت آباد و اونهایی که در پویش میدان فلسطین برنامه‌مون شرکت کردند. انشاءالله تا روز جهانی قدس وقت دارید که از اشعار خودتون یا دیگران که با موضوع فلسطین و غزه هست برای ما بخونید و ما صدای شما رو ضبط و پخش بکنیم. اما حمیدرضا بوجاریان عزیز سلام میکنم که اینجا آماده است تا وارد صحن ملت بشیم با او و نمایندهی که امشب قرار باش گفتگو بکنم.
سلام میکنم به شما های مجنونی، همینطور سلام به حاج آقای بهاری که افتخار اینو داریم که مجدد اینجا در استدیوی جنت آباد رادیو تهران همراهشون باشیم، همینطور به شنوندگان خوبمون که ما رو در این لحظه و فکر کنم روز 16 هستیم یا 19 هستیم،
روز 20
بیستم ماه رمضان ما رو دارن میشنوند.
امیرزا بوجاریان اینجا برای ما نوشتن که راجب مسکن و راجب موارد مختلف و آموزش و اینها هم از نمایندگان لطفا بپرسین، به فراخور هر نمایندهی که حالا در هر
کمیسیونی هست شما میپرسین. که هستن سعی میکنم که این موضوع رو بپردازیم، اما یک بار در رابطه با بحث مسکن در چند شب گذشته
من خواستم فقط پیامی که مردم دارن منتقل کنم.
ولی قطعا خب نکاتی است که حتما باید پیگیری بشه و دوستان نمایندگان هم در رابطش پاسخ بدن.
بله، تا ثانیه‌های دیگه وارد صحنه ملت بشه.
اجرای تغییر این اون که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم،
دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم ندیم.
خیلی متشکرم از شما و شنوندگان محترمی که ما رو دارن در جنت آباد رادیو تهران پیگیری میکنن. قرار بود شب گذشته ما با خانم رفیعی صحبتمون گل انداخته بود و قرار بود که امشب با ایشون شب دوم گفتگومون رو داشته باشیم که تلاش کردیم که ارتباطمون با ایشون برقرار بشه، متاسفانه ارتباط برقرار نشد، اما سعی کردیم با همکار دیگری از مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان محترم صحبت بکنیم، سرکار خانم محمد بیگی رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی و همینطور نماینده محترم مردم شریف قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی که ارتباط ما با ایشون برقرار هست. خانم محمد بیگی سلام به شما، سالنوتون مبارک باشه، شب احیا رو داریم، انشالله که نماز روزهاتون قبول حق باشه و عزاداریتون هم مورد قبول درگاه حق قرار بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جوای بوجاریان و آقای برای مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان رادیو تهران. سال نو رو تبریک عرض میکنم، امیدوارم سالی پر از خیر و برکت برای همه هموطنانمون باشه، همچنین ایام لیالی قدر رو هم به همه عزیزان عرض توفیق طاعات و عبادات رو دارم براشون و آرزو میکنم که دعاهاشون امشب و در شبهای آتی در درگاه خدای متعال مورد لطف و پذیرش حق تعالی قرار بگیره.
انشاءالله کمیتون خواهد بود. خانم محمد بگی حدود 10 دقیقه فرصت داریم، حالا شاید یه مقدار کمتر و بیشتر، اجازه بدید بدون تعارف با شما وارد گفتگو بشیم. این که بحث جوانی جمعیت خب در فراکسیونی قرار داده که شما رئیس اون هستید و عمده طرحهای مرتبط با این موضوع رو شما در فراکسیون خودتون طرح میکنید و در مجلس اون رو هدایت و مدیریت میکنید تا نمایندگان دیگه مجلس هم بهش بپردازن. به نظر میرسه که با چالش های مواجه هستیم در بحث قانون جوانی جمعیت. بفهمید که اصلا چطور شد که وارد این مبحث شدید در مجلس 11 و از زمانی که این قانون تصویب شده فکر می‌کنید که چقدر کاربرد داشته و کارایی داشته برای اینکه اهداف طراحان خودش رو محقق بکنه؟
خواهش می‌کنم. خب بنده سال 89 پزشک جوانی بودم و مسئول بسیج جامعه پزشکی خواهران در سطح کشور بودم. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب یه سخنرانی رو در خراسان شمالی مطرح کردن در مورد جمعیت که اونجا فرمودن که یک شیر آبی باز گذاشته شد و بعد این جمعیت کاهشش رصد و کنترل نشد و متاسفانه قانون تنظیم خانواده از سال 79 اجراش لغو می شده ولی تا دهه 1400 متاسفانه عملا ادامه پیدا کرده بود. لذا ضمن این که ما در مدت دهه 90 فعالیت فنگی اجتماعی که برای بحث شناخت بحران جمعیت داشتیم در سطح دانشگاه به عنوان مدرس و در سطح پزشکی به عنوان بالاخره رشته اصلیمون که حوزه سلامت و باروری هست تلاش میکردیم که این به قانون تبدیل بشه. تا اینکه خودمون وارد مجلس شدیم بلافاصله با ورود به مجلس هم کمیته جمعیت رو در کمیسیون بهداشت تأسیس کردیم، هم در کمیسیون فرهنگی شمارد و بانکی پولی کمیته رو تأسیس کردن. صحبت های ما در مجلس منجر به این شد که یک کمیسیون مشترکی تشکیل شد به نام جوانی جمعیت که در این کمیسیون مشترک بنده به عنوان نایب رئیس بودن و در طول 364 روز از سال 99 تا سال آبان 1400 ما قانون 73 ماده جمعیت و حمایت از خانواده رو در واقع نوشتیم و وقتی محضر آقا تقدیم شد خود ایشون فرمودن که این قانون دوراندیشانه است، آینده نگرانه است و در مراتب بعدی این قانون رو به عنوان قانون حیاتی و لازم الاجرا نامیدن و از مجلس به خاطر این قانون به عنوان مجلس انقلابی یاد کردن. لذا اول چالش جمعیت که مشکل همه آحاد ملت ایران هست باید به صورت جدی حل بشه.
درسته خانم محمد بگی، حالا قبل از که به این نکات بپردازیم میخوام به سوالات بعدی به پیوست سال اول هم بیشتر بپردازم. این که خب برای اینکه این اتفاق رخ بده و ما بحث افزایش جمعیت و جوانی جمعیت و داشتن خانواده های پایدار رو در کشورمون داشته باشیم چند تا پیش نیاز لازم هست. یکی بحث های اقتصادی است، یکی بحث های زیرساختی است، یکی بحث هایی است که کمک میکنه به دوام یک زندگی مشترک از جمله مسکن و مباحث مانند این، و بحث بعدی بحث ایجاد زیرساخت های حمایتی برای ایجاد و یا راه اندازی و ادامه پیدا کردن این قانون هست. به نظر میرسه که در بخش از بخش هایی که در جامعه وجود داره خیلی همراه نیستن و همسو نیستن. در طی یکی دو سال گذشتم که قانون تصویب شد در مجلس شاهد این بودیم که حالا هم شما هم دوستان دیگه در مجلس گلایه میکردن از عملکرد برخی از بخش ها که خیلی بیتوجه هستن به قوانینی که در این زمینه
بله.
وجود داشت. میفهمید که چرا این گونه است؟
مشکل قانون ما الان چالش بسیار بودجه است. متاسفانه اونقدر که اول چالش جمعیت مهمه در ساختار بودجه کشور اهمیت به اجرای این قانون داده نشده. 50% از ظرفیت قانون اجرایی نشده که عمدتا به دلیل عدم تامین بودجه بوده.
ببخشید مگه قانون بودجه رو الو خانم محمد بگی؟
قانون بله بله.
مگه بودجه شو در قانون پیش بینی نمی‌کنه این سالانه؟
چرا؟ ببینید ما هر ساله در بودجه هم سنوادی هم قبل از تدوین قانون در حین تدوین مرتب با سازمان برنامه با معاونت‌های ریاست جمهوری جلسات مکرر با دولت همین ها رو هزینه‌هاشو برابر کردیم و با نظر خود دولت در واقع قانون ما مورد وزیر شورای نگهبان قرار گرفت. اما وقتی که مورد وارد اجرا میشیم، عدم التزام برخی مدیران و کارشکنی ها اجازه نمیده بودجه جمعیت تعلق
میشه بگی این کارشکنی ها چیه خانم دکتر؟ ببینید نمیخوایم در لفافه صحبت بکنین، میخوایم که
اولین چالش ما خود سازمان برنامه و بودجه است که بودجه قانون رو نمیده. دومین چالش ما عدم التزام بعضی وزارتخونه‌ها. ما در وزارت سمت الان خودروی مادران 370,000 مادر خودرو گرفتن، نزدیک به دو برابر این تعداد مادرها در سطح دریافت خودرو هستن. قرار بود بدون قرعه کشی باشه و بدون نوبت باشه. متاسفانه مادران ما هم در نوبت هم در قرعه کشی قرار گرفتن. قرار بود 50% از ظرفیت خودروهای تولیدی داخل به مادرها اختصاص پیدا کنه، اما گزارش‌های ما نشون میده که تا الان چیزی کمتر از 20% ظرفیت خودروها در اختیار خودروی مادران قرار گرفته.
خانم محمد بگی، خب الان نکته اینجا این سوال پیش میاد. خانم محمد بگی، الان این سوال پیش میاد که شما قانون رو تصویب کردین، کسی که مستنکف از قانون هست و قانون رو اجرا نمی‌کنه تخلف کرده، دستگاه نظارتی هم که شما هستی به ما ناظر قانون. بله چه کردید با متخلفین؟
بله تذکر وقتی اینجا که من هستم خیلی شلوغه، بکنم صدای شما رو خوب نمیشنم. من اصلاحی میکنم،
خواهش میکنم.
ما به عنوان ناظر قانون هم تذکر دادیم، هم سوال از وزرا دادیم، هم در کمیسیون اصل 90 موضوعات رو مطرح میکنیم. یکی از چالش های ما که در سال 400 به صورت جدی من تکلیف خواهم کرد بحث خودروی مادرانه در حوزه زمین توانی جمعیت. خب وزارت راه شهرسازی خیلی دیر شروع کرد، اما شروع خوبی داشته که تا الان 35,000 خانواده زمین رایگان سه فرزندی رو دریافت کردن، اما 200,000 خانواده در صف دریافت زمین رایگان سه فرزندی هستن. با وزیر که چند هفته پیش صحبت کردیم جناب دکتر بسپاش فرمودن که بالای 70,000 خانواده به زودی زمین های رایگانش رو دریافت میکنن و حدود نیمی از افراد یعنی 100,000 نفر دیگه منتظر هستن. امیدوارم سریعتر زمین ها شناسایی بشه و به خانواده ها واگذار بشه. در مورد مواد فرهنگی مربوط به قانون جوانی جمعیت 2,000,000,000,000 تومان قرار بود که سازمان برنامه بودجه به این موضوع تخصیص بده که مسائل مربوط به حوزه فرهنگ، ارشاد، صدا و سیما، حوزه آموزش و پرورش، حوزه فرهنگی جمعیت در واقع قوانین مرتبطش در جوانی جمعیت اجرا بشه. تا الان که با شما صحبت میکنم هنوز زمینه تخصیصی صورت نگرفته. در حوزه حق اولاد و حق عائله مندی که ماده فکرم 16 قانون جوانی جمعیت به تازگی وزارت کار شروع کرده حق اولاد و حق عائله رو افزایش داده.
البته امسال این خبر خوش رو هم داریم که کارگران هم صاحب این حق میشن و اونها هم میتونن داشته.
ضمنی که من تشکر میکنم که کارگران صاحب این حق شدن، اما از جناب آقای وزیر کار میخوام حق عائله و حق اولادی که در قانون جوانی جمعیت 3 برابر به ازای فرزند و 2 برابر به ازای همسر اضافه میشه، با عنوان اضافه شدن حقوق کارگرا در نظر گرفته نشه، ماده 40 قانون کار اجرا بشه که این ظرفیت قانون جوانی جمعیت گم نشه با عنوان قوانین دیگه. این قانون جوانی جمعیت جدای از سایر قوانین و باید مجزا اجرا بشه.
درسته خانم دکتر. یه نکته خانم دکتر ببخشید، چون سوالم داره در همین لحظه برای من ارسال میشه طریق سامانه پیامکی رادیو تهران، یه موضوعی رو دارم میبینم که نظرم جذاب هست و بعد نیست با شما در میون بذارم ببینم که دیدگاه شما در رابطه با این موضوع چی هست. نوشتن که خیلی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی از شهرداری‌ها گرفته تا دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر دولتی مجرد هستن، سال‌هاست که در دستگاه اجرایی خودشون دارن کار میکنن. قانون هم تکلیف نمی‌کنه که مثلا کسانی که مجرد هستن برن و متأهل بشن و خیلی از این افرادی هم که حالا مجردن، یکی از مشکلاتشون هستش که میگن که چون ما قراردادهامون 3 ماهه و 6 ماهه و 1 ساله هست نمیتونیم بریم مثلا ازدواج بکنیم. آیا مشوقی میذارید برای کارکنانی که اگر ازدواج بکنن قراردادشون وضعیت بهتری پیدا بکنه، حداقل در سال 1403 این قانون رو هم اینجوری ببینید که این دغدغه که به نظر دغدغه به حقی هم میاد و افراد نگران معیشتشون هستن، با ازدواج کردن بتونن قرارداد جدیتر و سفت و سختری رو با دستگاه اجرایی خودشون داشته باشن تا بتونن بعدا حالا صاحب فرزندن بشن.
ببینید قانون جوان جمعیت اسمش مشخصه، قانونیه که برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری. ما در همین قانون وام ازدواج رو 5 برابر کردیم، یعنی زمینه و تسهیلات رو برای ازدواج جوان‌ها فراهم کرد.
خانم دکتر وام و اینا جواب نمیده ها، طرف میگه من چون استخدام نیستم نمیتونم چیز بکنم.
به ظرفیت استخدامی به ازای تعهد امتیاز برش در نظر گرفته شده، به ازای فرزند ثبات شغلی در قانون در نظر گرفته شده. بنابراین انشاءالله جوانهای ما به این سمت پیش برن. بله قانون جوانی جمعیت فقط یک آغازی برای راه اصلاح فرایند جمعیتی کشور، اصلاح پدیده سالمندی، اصلاح پدیده تک فرزندی، اصلاح پدیده از بین رفتن نیروی کار و همچنین جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی. باید همه مدیران و مسئولان و مردم از ارادهشون جدی بکنن برای حل بحران جمعیت، چون بحران جمعیت چیزیست که اگر حلش نکنید ما با مهاجرت‌ها و مهاجرپذیری باید مواجه بشیم و امنیت کشور، اشتغال کشور، فرهنگ کشور به خطر خواهد افتاد و چند عاملی و با یک عامل نمیشه موضوع رو مدیریت کرد.
درسته.
من اجازه میخوام از شما خدافظی کنم به دلیل
خانم دکتر یه سوال کوتاه بپرسم بعد تمام. یه سوال کوتاه بپرسم 30 ثانیه زمان. خانم دکتر من این سوال 30 ثانیه کوتاه رو هم بپرسم، این که ما در شهرداری ها ستادهای جمعیت و جوانی جمعیت داریم. شهرداری تهران یک شهرداری بزرگی است در تهران که میتونه تو این زمینه همراهی بکنه، کمک بکنه. چقدر همسو هستید با مجموعه شهرداری تهران و اقدامات شهرداری تهران تو این زمینه مثبت انجام میدید؟
الان تو جلسه با جناب دکتر زاهدانی شهردار محترم تهران داشتیم که اتفاقا در جلسات با ترجمه اینکه بنده مسئولیت جمعیت و خانواده ازان در همه جلسات موضوع جمعیت و خانواده مطرح کردیم. ایشون در این زمینه مشاور جمعیت و خانواده دارن، چند طرح جالب در حال اجرا در شهرداری تهران. البته انتظار ما اینه که طرحهای شهرداری برای تأسیس مهد کودک‌ها، برای مناسب سازی محیط برای کودکان و سالمندان و همچنین اجرای مراسمات جشن‌های ازدواج در سالارهای مربوط به شهرداری و مکانهای عمومی که از وزارت شهرداری در قانون جوانی جمعیت هست، همه اینها یک به یک اجرا بشه و شاهد برگزاری مراسمات جشن ازدواج آسان برای جوانها و تامین مهد کودک برای مادران شاغل و دارای فرزند باشیم که امیدوارم جناب دکتر زاکانی و همکارانشون این مهم رو
خیلی متشکرم از شما. زنده باشین، وقتتون بخیر باشه. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم. عذرخواهی میکنم به خاطر سر صدای محیط، فکر میکنم بنده نتونستم صدای شما رو خوب
سلامت باشین. خیلی متشکرم.
اگر اشکالی پیش اومد عذرخواهی میکنم.
زنده باشین.
استماع صدا دارم در شبای قبل.
قربان شما همچنین. مرسی. خداحافظ.
آقای
ممنونم. البته خداحافظ.
بله بله ممنونم و بهتر بود
بله.
که استفاده کردین. ازت ممنونم. خیلی متشکر از تو امیررضا بود.
سلامت باشین. امیدوارم یه شرایطی پیش بیاد که اونهایی که هنوز فرصت ازدواج پیدا نکردن به خاطر مشکلات شغلی و معیشتی و مباحث اینطوری، با استفاده از قانون جوانی جمعیتی که بهش اشاره شد، هم با ازدواج کردنشون شغل پایدارتری رو داشته باشن، هم که بتونن در سالهای آینده چند فرزند داشته باشن.
این نماینده شدن هم شمشیر دولبست داشت. شما هم میتونی یه کاری بکنی که میلیون ها نفر دعای خیر پشت سرت داشته باشن، به خاطر اینکه تو وسیله امید خدا میشی برای مردم. هم که اگر کاری انجام ندی متاسفانه چوب محکمی هم خواهی خورد.
هم این دنیا میخوری همون دنیا.
بسیار خوب. حمیدرضا بوجاری با تو خداحافظی میکنم و التماس دعا دارم از همه شما شنوندگان عزیزی که جنت آباد رو انتخاب کردید برای شنیدن. امشب شب شهادت حضرت علی علیه السلامه. تسلیت عرض میکنم خدمتون، ما خیلی راه داریم تا برسیم به مولامون، ولی میتونیم فکر بکنیم، تفکر داشته باشیم، مطالعه بکنیم و شب قدر رو قدر بدونیم. تا جنت آباد فردا، خدا نگهدار.
ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.